بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه المعصومه، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنن من الشأن. وفات حضرت فاطمه معصومه، یا بهتر باید بگیم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، رو خدمت ولی نعمتمون امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف حضرت امام رضا علیه السلام و همه شما بزرگواران و شیعیان و موالیان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله خداوند متعال حق این بانوی کرامت اونچه که در این شبها و روزها به بهترین اولیایش تفضل میکنه به همه ما هم عنایت بکنه انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم که برنامه خوب و مفید تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و امسان جای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم. عظم الله حجورنا و حجورک.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت رحلت حضرت مسیح سلام الله علیه رو برای همه دوستان آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیق و زفزون دارم و خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاء الله که گفتنمون، شنیدنمون و پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون برای خدا باشه. خدا هم از ما و شما این تلاش ها رو که در مسیر تعلیم و تربیت به انجام میرسه به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید که ما چنین امید رو داریم که این اتفاق بیفته. امشب بر حسب نقل شب رحلت شهادت گونی است معصوم سلام الله علیه هاست، کسی که امام رضا علیه السلام در اون زیارتنامه‌ای که معصور هست و از امام رسیده داره که یا فاطمه تشفعینی فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشأن، ای دختر موسی بن جعفر یا فاطمه شفیع ما در بهشت باش، درباره بهشت از ما شفاعت کن که تو نزد خدا شأن بسیار مهمی داری، شأنی که قابل توصیف نیست. خب این بانوی بزرگوار راهی به سوی بهشت باز کرده به سوی همه مشتاقان و دری از بهشت از اینجا باز میشه، زیارتش راهی است به سوی بهشت و هر کس که این بانوی بزرگوار رو زیارت کنه از امامان، از امام صادق، از امام کاظم، از امام رضا، از امام جواد داریم که من زار عمتی با قوم فلاح الجنه، هر کس عمم رو در قوم زیارت کنه بهشت برش واجب میشه. راهی باز شده به سوی بهشتی شدن از این بانوی بزرگوار و این کریمه اهل بیت سلام الله علیها. فاطمه معصومه سلام الله علیها چرا به این مقام رسید؟ خود امام موسی بن جعفر 35 تا بر حسب نقل‌ها 37 تا فرزند داشت که بعضی از بزرگان ما گفتن که بعد از امام رضا هیچ کدام از این 30 چند نفر فرزندان حضرت به مقام حضرت معصوم سلام الله علیها نمیرسن. چرا؟ چون عابده بود، این 17 روزی که در قم بود شب و روزش به عبادت صرف شد و همیشه دعوشین بود. چرا؟ چون عالمه بود، قبل از بلوغ پرسش هایی رو جواب داد که از شهری به شهر دیگه آورده بودن که بخوان پاسخش از امام بگیرن، و اینجا بود که امام همون فرمایش پیامبر در حضرت زهرا سلام الله علیها رو در برای دخترش فرمود که فداها ابوها، پدرش به قربانش، تمام پاسخش درسته. چرا؟ چون ولایت مدار بود، برای همین سفر رو از مدینه حرکت کرد که بر مر خدمت امام رضا علیه السلام. چرا؟ چون زهد و وارستگی و همه صفات انسانی رو در اوج در خودش جمع کرده بود. این باعث شد که امام صادق علیه السلام فرمودن به شفاعت فاطمه معصومه سلام الله علیها همه شیعان ما به بهشت خواهند رفت. اصلا دری به سوی بهشت باز شده. ما باید قدر این نعمت بزرگ رو و این راهی که به سوی بهشت برای ما باز شده رو بدونیم، و از این راه که یکی از راه‌های بسیار عالی و راه بسیار شاخص هست، بهشت رو برای خودمون کسب بکنیم. ما بنا نداریم که حالا این ابتدا صحبتی داشته باشیم. اگه دوستان تو سوالاتشون در این باره سوالی داشته باشن، میشه بیشتر وقتمون رو صرف بیان فضائل و مناقب هست معصوم سلام الله علیها هم داشته باشیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم از محمدی از حضورتون. خب دوستان عزیز من، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن. از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و دوستانی که از طریق تلفن به ما وصل بشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون از آقای محمدی خواهند پرسید. سامانه واتساپ هم که آماده هست برای تماس، دریافت پیام و عرضم به حضور شما که کلیپ سوالات شما عزیزان که دوستان اینجا پخش کنن استاد محمدی هم پاسخگو باشه. خب یک سوال پیامکی آغاز کنیم. آقای محمدی سوال کردن که این که در جهان آخرت به ازای هر گناه یا ثواب یک نوع خاص عذاب یا پاداش میبینیم، برای همه یکسان است این مسئله؟
اول اینجور نیست که هر گناهی یک کیفر یا هر ثواب یک کیفر خاصی داشته باشه. آنچه که باعث بهشتی شدن هست در قرآن اومده، مثلا ایمان و عمل صالح، مثلا نماز، مثلا زکات، مثلا احسان، تو قرآن اومده، همش یک جا میشه جمع آوری بشه. با آنچه هم که باعث جهنمی شدن هست، اونم باز میشه کفر و نفاق و شرک و عرض کنم که نافرمانی خداوند متعال، کشتن انسانهای بیگناه، مؤمن بیگناه رو بخوان عمدن به قتل برسونن، و تجاوز به حقوق دیگران، غیبت کردن، چیزی از این قبیل. اینها وقتی جمع میشه مشخص میشه که راه‌های بهشتی شدن چیه و راه‌های یا به تعبیر دقیق‌تر سیمای بهشتیان و سیمای جهنمیان در قرآن کاملا روشن. پس اینجوری نیست که بگیم به ازای مثلا فرض کن هر عملی ممکن هزاران گناه وجود، صدها گناه وجود داشته باشه، باید بگیم مثلا صدها عذاب هم، صدها نوع عذاب هم هست. در صورتی که چون من الان یادم میاد یک جمع آور یک محاسبه ما کردیم، قریب 29 گناهی که انسان جهنمی میکنه، اما راجع به کیفرهای جهنم حدود 10 تا کیفر مادی و جسمانی یادم میاد، 12-13 تا هم عذاب معنوی و روحانی. در همینطور تو بهشت یه به ذهنم میرسه مثلا 10 تا یا 12 تا سیمای بهشتیان، عملی که چی نعمتی که در بهشت خواهیم پاداش بهشتیان، 12 تا پاداش مادی، به همین تعداد هم مثلا پاداش معنوی که جمعش مثلا 27 میشه. نه اینجوری نیست که بگیم که به ازای هر گناه چیز باشه. مطلب بعد این که نه، افراد هم با هم فرق میکنن. چه بسا یک گناهی رو یه شخصی انجام بده خدا ببخشدش، همون گناه رو شخص دیگه انجام بده خدا نبخشدش. اما باقر فرمودن یغفر للعالمه للجاهله 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالمه ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل رو میبخشه ولی حتی یک گناه عالم رو هم نمیبخشه. یه وقت کسی گناه رو عالمن آمدن و نافرمانیش در واقع در مقابل خدا ایستادنه، یه وقت نه کسی اشتباه میکنه یا علم نداره، از روی جهل، از روی تحت فشار شهوت چیزی از این قبیل انجام میده، خب اینا با هم خیلی فرق میکنه. اینجوری نیست که بگیم که هر گناهی رو هر کس انجام بده کفرش دقیقاً با همه افراد با هم مساویه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. از آمریکا تلفن داریم، سرکار خانم محمدی. سلام علیکم خانم محمدی. خانم محمدی سلام علیکم.
وفات سلام میکنم خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار آقای محمدی. وفات و وفات شهادتونه امیر صادق خانم حضرت معصومه را همه شیعیان و شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. خواستم چند تا سوال داشتم. اولین سوالم این بود که آیا شفاعت خانم حضرت معصومه علیه السلام هم مثل شفاعت 14 معصوم؟ یه سوالی داشتم که من خیلی موقعها خیلی از دوستان زنگ میزنن و مشکلاتی که دارن با من بیان میکنن. خواستم ببینم که با توجه به اینکه من مثلا میشناسم مثلا در مورد اون فردی که درد دل باش میکنن و به من میگن، آیا غیبت حساب میشه؟ چون من حالت مشاور براشون دارم و آرومشون میکنم. و در مورد مسئله قسمت دوم که هم میشنوم و نصیحت های خاص رو بهتون میگم، بعد آیا اینی که مثلا به خاطر اینکه آروم بشن برن سر زندگیشون و مثلا مشکلشون حاد نشه چیزایی بهشون میگم که شاید مثلا چون میدونم مثلا طرف مقابلش اشتباه داره میکنه ولی به خاطر اینکه زندگیشون گرم بشه و جوونن، حالا من بزرگترم اونا جوونن هنوز آب سرد و گرم زندگی ها داشتم، میگم نه همه زندگی ها اینجوره، مثلا خیلی از زندگی ها اینجوره مشکل هست، مثلا همسر شما خوبه اینجور نیست، آیا این دروغ هم حساب نمیشه و همین که غیبت حساب نمیشه؟
بسیار.
و یه سوال دیگه هم داشتم که ببخشید معذرت میخوام اگه اشکالی نداره، یه سوال دیگه هم که آیا این دعای نادر علی سندیت داره یا نه؟ خیلی ممنون از شما و آقای استاد بزرگوارم که چندین سال برنامه هاشون رو گوش میدم، خیلی التماس دعا دارم و از خدا میخوام که همیشه عاقبت خیر و سلامت و شاد باشن و همچنین امیدوارم که دانشجوهای زیادی رو پرورش بدن که برای جامعه اسلامی افراد زیادی انشاءالله مثل آقای استاد بزرگوار آقای محمدی انشاءالله باشن که همیشه جواب باشن. ممنونم، اگر عرضی نیست من از خدمتتون خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگه دارید. خب یه تماس دیگه هم داریم از اصفهان. آقای خواجو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل و همه عزیزان پشت صحنه.
بزرگوارید علیکم السلام. بفرمایید.
سوال اول من اینه که می‌خواستم ببینم که آیا مکانی که ما از اونجا کفنمون را تعیین می‌کنیم مهمه یا نه؟ من مشرف شدم کربلا و نجف و اینا سالای قبل، اونجا نتونستم بگیرم، دنبالش نرفتم. بعد یکی گفتش که خب حالا که نگرفتی، اگر انشالله مجددا تونستی رفتی از اونجا تهیه کنی، یا از مشهد یا از قم، نمیخواد شهر خودت رو تهیه کنی، حالا از اونجا تهیه کنی بهتره. میخواستم اینم آیا این مهمه یا نه اون مکانی که ما اینا کفن را میگیریم. من میخواستم شهر خودمون برم کفن را بگیرم خمسشم بدم بذارم کنار، یا نه یا بذارم بعدا این را انشالله اگر مشرف شدم رفتم. سوال دوم من اینه که خواستم ببینم این ویروس منحوس کرونا که الان دنیا را گرفته چندین ماه هستش، آیا این یک بلا و عذاب الهیه؟ اگر بلا و عذاب الهیه، چرا به قول معروف خشک و تر داره با هم میسوزه؟ یعنی آدم های خوب و بد دارن میمیرن، ولی ما در زمان در قرآن داریم که مثلا قوم حضرت موسی یا قوم حضرت نوح علیه السلام و پیامبران وقتی که وعده عذاب میومده، اون عذاب بر اونایی که به خداوند یکتا ایمان نیاوردن، حالا مهلت بهشون داده شده ولی آخرش ایمان نیاوردن، عذاب بر اونها بوده، ولی اون به قول اونایی که ولی به قول معروف اونایی که ایمان آوردن نجات پیدا کردن. حالا در پیام قوم عاد، قوم ثمود، قوم حضرت نوح علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام. و سوال آخر من اینه که وقتی که انسان قبض روح شد، این روح وارد عالم برزخ شد، آیا اجازه بهش میدن که مثلا چند روز بعد یا هم حال هر وقت تشییع جنازه خودش را، غسل خودش را، اون نمازی که براش میخونن، اون شستن خودش را، تشییع جنازش را، اون داخل قبر گذاشتنش را اون ببینه یا نه؟ ممنون و متشکرم از برنامه خودتون، ببخشید.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای خواجه، خب سرکار خانم محمدی، اولین سوالشون این بود که آیا شفاعت حضرت معصوم سلام الله علیه مثل 14 معصوم هست؟
شفاعت از لحاظ جنس شفاعت فرق نمی‌کنه، فقط از لحاظ حد شفاعت فرق می‌کنه و اینکه اون مشفوع له کی باشه. بنابراین از این حیث فرق نمی‌کنه، فقط از این حیث فرق می‌کنه. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت شامل حال همه امت پیامبر اعظم میشه، یا خود پیامبر فرمود ادخارت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، پیامبر همه امت رو شفاعت میکنه. و در حضرت معصوم سلام الله علیها داریم که همه شیعیان به شفاعت او. در یک رویه صادقه شخصی باز معصوم سلام الله علیها گفت که یا بیکی دیگه از معصومین که شما از قم، مردم قم شفاعت میکنید، چون گفت بود که خود میرزای شیرا، میرزای قمی از مردم قوم شفاعت میکنه، من از کل شیعیان امیرالمومنین شفاعت میکنم. در روایت هم داریم مثلا فرض کن بعضی ها به اندازه از 70 نفر شفاعت میکنن، بعضی 700 نفر، همینطور. از این حیث متفاوته، اما از حیث اون جنس شفاعت نه، تفاوت نداره.
بسیار عالی. آیا در بحث مشاوره سخن از دیگران گفتن غیبت محسوب میشه؟
دو مطلب باید از هم جدا بشه. یه وقت مثلا در مقام مشورته، طرف میخواد تصمیم بگیره، میاد با یک مشاور صحبت میکنه، میگه مثلا من میخوام ازدواج بکنم، فلانی این عیب ها رو داره، نظر شما چیه؟ یا اینکه شما که فلانی میشناسی چه جوره، اونم عیب هاشو میگه، فلان عیب داره، فلان عیب داره. و این غیبته، منتها در مقام مشورت اشکال نداره. اینجا که یکی از موارد جواز غیبت همین در مقام مشورت. یه وقت نه، برای مشاوره مراجعه میکنه، بعد درد دل میکنه، در مقام تصمیم گیری نیست. اونجا فرق کنه، اونجا میتونه نگه، اون طرف نگه میخواد درد دل کنه، غیب نداره، بگه که فلان ظلم به من شده، فلان مشکل برام پیش اومده، اونم اون مشاور هم راهنماییش میکنه که مثلا خب این برای همه پیش میاد یا چیزی از این قبیل. اگر اون طرف رو مشاور میشناسه، نباید بگه فلانی فلان کارو کرده، فلان کارو کرده، چون فرض این که در مقام مشورت نیست، حالا شوهرش مثلا بهش ظلم کرده، اون مشاور هم شوهرش رو میشناسه، یه وقتی دنبال شوهرش حرفا رو میزنه، اون شوهر از نظر اون مشاور سقوط میکنه و این غیبت حساب میشه. اینجا میتونه اسم نبره، بگه مثلا فرض کن فلان ظلم شده، فلان ظلم شده، و مشاور هم میتونه راهنماییش کنه، فرقی نمیکنه برای مشاور که حالا کی این کارو کرده. مهم اینه که میخواد ببینی که حالا در مقابل این کار من چه واکنش نشون بدم دیگه. اینجا غیبت حساب میشه، اینجایی که به این شکلی که عرض کردم، اونجا هم غیبت حساب میشه، منتها اونجا از موارد جواز غیبته. 5-6 مورد داریم که در روایت که غیبت جایزه، یکیش همون در مقام مشورت، یکی در جایز که نفر تجاهر به گناه میکنه، باکی نداره از این که گناه رو آشکار انجام بده، یکیش در مقام کم فروشیه، کسی کم فروشی میکنه، خب غیبتش اشکال نداره، در همون راسته کم فروشیش. حاکم جائر، قاضی جائری که به جور قضاوت میکنه، خب بس کنم که ابن نداره غیبت کردنش در همون راستای کار خودش. به هر حال این در مقام مشورت یکی از مواردی است که اگه انسان میخواد تصمیم بگیره، ولو اینکه طرف عیبهای اون شخص رو بگه اشکالی نداره. اما در غیر این مورد نه، اونجایی که ایشون فرمودن که به عنوان مشاور به او مراجعه میکنه، خب میتونه اسم نبرم. بله اگه شما نشناسید اون طرف رو عیب نداره، اسمم ببره. اگر مشاور طرف رو نشناسه باز غیبت نمیشه.
بسیار. سند نادعلی
در بهار اومده، سند معتبری ندیدیم براش ما، اما متنش در بهار که یه خط شعر هست، همون نادعلی مذهب العجائب، ستش و سجه و
تجد و اونن
لکه، تجد و اونن لکه فل نوائب، همین دو خط شعر فقط اومده تو بهار، که در روز یکی از جنگ ها ظاهرا جنگ احد بود که این جمله نازل شد، اما سند معتبری برایش ذکر نشده. اما چون در بحث دعا و در بحث ذکر این هاست اشکالی نداره، سند اینجاها خیلی مورد توجه نیست. اینجا همون مواردی است که تساهل هست و تسامح در ادله سنن اینجا رو شامل میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای خواجو اولین سوالشون این بود که مکان تهیه کفن مهم هست؟
نه، مکان مهم نیست. بله، این که حالا اون کفن مثلا فرض کنید متبرک بشه این خوبه. مثلا فرض کنید کفنی که در کربلا تهیه میکنه به ذریح مطهرت سید الشهدا سلام الله علیه متبرک بشه خوبه، اما خود شهر کربلا به ماهوه کربلا یا قم به ماهوه قم نه، موضوعیتی نداره. بله اگه اینجا متبرک بشه خب بله اینجا از این حس ارزش پیدا میکنه.
آیا کرونا عذاب و بلاست؟ اگر عذاب و بلا هست چرا تر خشک با هم میسوزه؟
اما اینکه عذاب و بلاست پاسخ اینه که فرق میکنه برای کافر و برای دشمن خدا. بله عذابه، عذابی است که جلو افتاده. برای مؤمن نه، امتحانه و ترفیع درجه هست و تمحیص ذنوبه، میخواد گناهانش هم اینجا پاک بشه، میخواد که خالص بشه، میخواد از کنم که امتحان بشه تا رشد کنه. پس فرق میکنه. برای پیامبران هم بلا بود، اما بلای پیامبر با بلای اولیاء خدا، با بلای مردم عادی، با بلای کافر و گناهکار کاملا فرق میکنه. یعنی بلا اینجوری نیست که برای همه مساوی یک هدف یک فلسفه داشته باشه. نسبت به گروه های مختلف فلسفه بلا هم متفاوت میشه. نسبت به این که حالا چرا تر و خشک با هم میسوزن، چون این نظام آفرینش اینه، در گذشته هم اینجوری بوده. اون عذاب های استیصالی که میخواست امت رو ریشه کم بکنه، خب بله که به خاطر ایمان نیاوردن هم بود. اونایی که ایمان آورده بودن دیگه بچی نداشت که بخوان اونها عذاب بشن. خب گرچه کسی هم نبودن، حضرت لوط خودش بود و خانوادش، منهای خانومش که خانومش هم دچار عذاب شد. به هر حال اونها عذاب استیصال بود، اینها عذاب استیصال نیست، اینها بلای استیصال نیست. و نظام طبیعت اینه، جوری نیست که بگیم مثلا سیل که میاد به عنوان یک بلا بگی خب من خانه مؤمن و متدین رو کار ندارم، اما خونه کنارش که خونه فاسق اونو خرابش میکنم. نه، دعب سیل اینه، عادت سیل اینه که هر جلوش باشه چیکار میکنه؟
خراب
میکنه. زلزله که مثلا فرض کنید یک میتونه یک بلا باشه، اینجوری نیست که حالا بگی من وقتی میخوام این شهر رو تکون بدم برخی از خانه ها رو تکون میدم برخی رو تکون نمیدم. نه، اون عرض کنم گسلیست که اتفاق افتاده، لرزه ایست که در این منطقه ایجاد شده و همه رو میلرزونه. بله برای مؤمن میشه ترفیع درجه همین سیل، ولی برای کافر میشه عذاب دنیاوی. از اون جهت فرق میکنه، نه از جهت اینکه بخواد اگه اونجوری باشه کل نظام آفرینش به هم بریزه. یعنی احکام و سنت های خدا که بر عالم حاکمه باید هزاران استثناء بخوره، که دیگه وقتی سنتی نیست دیگه نظامی باقی
نمیمونه. آیا کسی که از دنیا میره اجازه داره که یا میتونه که تجهیز و تدفین؟
بله، غالبا اونا میبینن حتی اطراف، اصلا لحظه که قبض روح میشه تعجب میکنه از گریه و زاری اطرافیانش، میگه من تا حالا که درد داشتم سخت بود گرفتار بودم اینا ساکت بودن، حالا که راحت شدم و همه درد و رنج ها رفت اینا برای چی گریه میکنن؟ تا اینکه میبینه قصالشو میبینه، تشییع کننده هاشون رو میبینه، تو قبرم که بدن میذارن کاملا اونجا اشراف داره. و در اولین هدیه که به مؤمن میدن این که بهش بیان همه کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردن همه رو بخشیدیم، خودت و همه تشییع کنندگان تو بخشیدیم. بله همه این صحنه ها رو میبینه، یعنی میبینه بدن رو، اون بعد ملکوتیش همون بعد برزخیش با چشم برزخی همه این صحنه ها رو میبینه تا آخرش.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یک تیک کوتاه فیلمی هست که از بعضی از شبکه‌های معاند شاید باید بگیم و کسانی که شبه پراکنی میکنن دوستان این جدا کردن این شبه پر، اگر ازده بفرمایید این رو ببینیم بعد پاسخش رو از حضرت علی داشته باشیم. در خدمت
بحث ایشون اینه که یک رابطه‌ای وجود داره بین مصلحت و حقیقت، ما باید یک تعادلی این وسط برقرار بکنیم. من فکر می‌کنم بین دروغ و راست تعادلی وجود نیست. این خیلی شبیه استدلالی است که خیلی از دینداران می‌کنن که آقا ما بین علم و دین باید به یک تقابلی برسیم. آقا یکی داره از
تعامل
تعامل بله ببخشید هم. یک چیزی اون وسط رو بگیریم، نه خیلی دینداری نه خیلی علم. نکته اینجاست که آقا علم هدفش حقیقته، از حقیقت نمی‌ترسه، از حقیقت نمی‌هراسه. شما وقتی از دین دارید دفاع می‌کنید، مشخصاً دارید از ایمان حرف میزنید. ایمان اصلا رابطه‌ای با حقیقت نداره. شما از طریق ایمان به هر چی که دلتون میخواد میتونید باورمند بشید.
چه بگیم آقای محمد؟
من عرض می‌کنم که یا اینها خیلی جاهلن یا اینکه مخاطبانشون رو خیلی دیگه من بگم که به شعورشون اهانت میکنن. این که بگیم که یا مصلحت یا حقیقت، چه اشکال داره که خود حقیقت مصلحت باشه، مصلحت حقیقت باشه؟ چه تضادی بین این دوتاست؟ ما مصلحتمون اینه که غذا بخوریم و حقیقتی باید غذا بخوریم. بله گاهی ممکنه بین مصلحت و حقیقت تعارض باشه، اما اینکه این تعارض همیشگی باشه کی گفته؟ و دو اینکه ایشون خیال میکنه که بین ایمان و علم تعارضه. یعنی هر جا که ایمان باشه خلاف دروغه، انسان به هر چی که ایمان داشته باشه اون اشتباه است، اما هر چی که علم داشته باشه درسته. اولا اینکه خود ایمان یک درجه بالاتر از علمه، یعنی بعد از اینکه شما تجربه کردی دیدی که اسید سولفوریک مثلا فرض کنید بر آهن چه تأثیری داره، تازه اونجا باورتون میشه که بله این خاصیت وجود داره. بعد از اینکه عقل شما که حالا خواهم گفت توضیح خواهم داد یقین کرد که خدا به این علم رسید که خدا وجود داره، اون وقت انسان به خدا ایمان میاره. یعنی خود علم مقدمه ایمانه و ایمان یک درجه بالاتر از علمه. این خیال میکنه که ایمان یعنی خرافات، ایمان یعنی دروغ، ایمان یعنی باور. هر عالمی به اون چیزی که به دست میاره باور داره، اون باورش میشه ایمان. که حالا متعلق ایمان چی باشه اون یه حرف دیگه است. اگه متعلق ایمان خرافات باشه، خب بله اون میشه ایمان خرافی. اما اگه متعلق ایمان حقیقت باشه، این با علم تعارض داره. چون خیال میکنه که آنچه که ایمان میگه مصلحت آمیزه، مصلحت دروغ هم است. اونچه که علم میگه حقیقت است و راست هم است. نه خیر، ایمان در واقع یعنی باور اونچه که حقیقت داره. پس تعارضی بین حقیقت و ایمان نیست. مطلب بعد این که ایشون خیال کرده که تنها راه علم، تنها علم همون علوم تجربی است، تنها راه علم حواسه، در حالی که نخیر، عقل انسان هم راه علمه. اتفاقا اون چی از طریق عقل به دست میاد قطعی تره تا اون چی از طریق حس به دست میاد. حواس همه اشتباه میکنن. شما یک آتشگردان رو از دور چی میبینید؟
یک حلقه آتش،
یه دایره آتش میبینید. حالا که یه آتشگردان یکی بیشتر نیست. این اشکال هندسی خیلی وقت انسان نگاه میکنه اشتباه میکنه. شما برای آزمایش کنید، کم اشتباه ترین حواس ما حس لامسه ماست، از همه اشتباهش کم داره. سه تا آب رو آماده بکنید، یه آب مثلا فرض کنید که یکی دو درجه آب سرد، یه آب داغ مثلا فرض کنید آب 50 درجه، نمیدونم دست تحمل میکنه تو آب 50 درجه یا نه، 50 60 درجه مثلا. یه دست بذارتون آب گرم گرم، یه دست بذارید تو آب سرد سرد، بعد با هم بذارید تو یک آب ولرمی که مثلا 20 درجه هست. در آن واحد یک دست شما به شدت احساس سرما میکنه، از همین یک آب ها، یک دست به شدت احساس گرما میکنه. یعنی همین حواس هم اشتباه به انسان خبر میدن. یکی میگه این آب خیلی گرمه من سوختم، یکم این آب خیلی سرده من سرمام کرد. خب عیب نداره، ما هم حواس رو قبول داریم، حتی داریم که من فقط حسن فقط علمن. اما این تنها راه معرفت، تنها راه شناخت، تنها راه علم فقط حواس؟ عقل چی؟ اگر شما تو یک جزیره دور افتاده رفته باشید که نمیدونید که تو این جزیره آیا آدمی وجود داره وجود نداره، یه مقدار قدم میزنید در رد پای آدم برمیخورید، چی میگید؟ میگید حتما اینجا آدم هست. چرا؟ چون رد پا شدید، خود آدم رو که ندیدید که. حس میگه تا آدم رو ندیدید آدم وجود نداره. اما عقل میگه نه، این ردف ها دلیل بر چیه؟ وجود انسان هست. خب ما وقتی به نظام آفرینش نگاه میکنیم میبینیم پر از آیات الهی. کسی که عاقل باشه میگه این ردف ها حتما یک موجودی هست، میگه این آیاتی که هست حتما یک پدیدآورنده داره که اسمش خداست. این دیگه راه عقله. بسیاری از معرفت های بشر معرفت عقلیه. راه سوم راه دله، راه شهوده، راه کشفه، خودش دریاییست. و راه چهارم راه وحیه. بسیاری از معارف بشر ریشه در وحی داره. این آقا خیال کرده که تنها راه علم، تنها علم همون علم تجربه، همون ساینسه. نه، اون یکی از شاخه های علمه. به هر حال به نظر هم میاد که انقدر اشتباه تو این شاید یک دقیقه
خیلی جاهلانه بود اصلا کلامی که
عرض کردم. من تعجب میکنم از اون مخاطبان این افراد. اونا چطور اعتراض نمیکنن؟ تو چی میگی؟ کی گفته بین مصلحت و حقیقت تعارضه؟ کی گفته بین ایمان و علم تعارض تقابله؟ حالا ما خواهم حلش کنیم، بگیم نصف از ایمان بگیریم نصف از حرفا چی اینا. به نظرم خیلی عجیبه. بیشتر میشه به جوک بیشتر شبیه هست به اینکه حالا یک لطیفه باشه، بیشتر شبیه تا به یک حرف علمی. نه بین مصلحت و تعارض و حقیقت همیشه تعارض است، نه بین علم و ایمان تعارض است، نه هیچ مؤمنی میگه بیاد یه بخش از علم بگیریم یه بخش از چیز حقیقت از ایمان بگیریم. ایمان توی مقدار کتابیا اصلا ایمان من نفهمیدم منظورشون چیه، علم رو نفهمیدم منظورشون چیه. چقدر دل آدم میسوزه به حال اون مخاطبایی که پای این حرفا میشینند و مقصد اگه بخوام بپذیرن و بخوام قبول کنن این حرفا.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. من میخوام که استراحت کوتاهی داشته باشید. من تا دوست عزیزمون آقا پارسا از بیژن پشت خط تماس هستن، تلفن ایشون رو بگیریم بعد انشاءالله. آقا پارسا سلام علیکم. آقا پارسا سلام علیکم.
سلام بر شما. سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
شهادت بی بی را شما تسلیه درد میکنم.
همچنین.
خدا اولا میخواستم بپرسم که بی بی معصومه به شهادت رسیدن یا خودشون وفات کردن؟ بعد یکی همون شب که بقول معروف من یک دفعه دیگه هم زنگ زدم حاجی آقا، گفتن حالا دقیقا نشستن که او بنده خدا گفت سه واجه یا سه واجب، هر چی که خود حاجی آقا صلاح بدونن همون رو توضیح بدن. یکی هم میگن که به حضرت فاطمه
آقای پارسا سوال دومتون رو کامل تر بفرمایید.
خدمت شما هست که یک شب بقول یه بنده خدا یا حاجی آقا پرسیدن، حالا متوجه نشدم که گفتن سه تا واجه یا سه تا واجب، حاجی آقا محمدی هر صلاح خودشون بدونن همون رو توضیح بدن.
بسیار بله.
بعد خدمت شما هست که میگن که بی بی فاطمه زهرا به درخت بید تکیه داده بود، یه دفعه خبر آوردن گفتن که حضرت علی زن گرفته، بعد میگن پشت بی بی فاطمه زهرا لرزید و درخت بی‌ثمر شد. آیا همچین چیزی راست یا نه؟ یکی هم که به من گفتن شما احکام نپرسید، به ما از کسای دیگه که میپرسیم خوب توضیح نمیدن. حاجی آقا خوب توضیح میدن. حالا به قول من با عرض شرمنده، یه بنده خدایی یه برق دزدی گرفته بود، ما هم باهاش کمک کردیم داخل خونه توسیم کشید، آیا اون از او داره استفاده میکنه؟ ما هم از گناه شریک میانه. تشکر ممنون. ما گفته بودم که به قول معروف یه سلام خدمت بی بی از طرف من بده، اگر دادن نهایت تشکر دستشون درد نکنه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. آخر برنامه انشاءالله از آقای محمدی تقاضا خواهیم کرد که به نیابت از همه شما بزرگواران همینجا در کنار مزرعه شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یک سلامی رو داشته باشیم. خب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رحلت بوده یا شهادت؟
در باره فوت ایشون دو تا نقل ما داریم. یه نقل اینه که وقتی که در ساوه، نزدیک ساوه، مورد تهاجم حکام و مزدوران حاکم و مخالفین اهل بیت علیهم السلام واقع شدن، برادرهاشون به شهادت رسیدن، برادرزادهاشون به شهادت، برادرها برادرزادشون بعضیشون به شهادت رسیدن، بعضی مجروح و افتادن و اینها، مشاهده این صحنه حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شدت متاثر کرد و بیمار شد و پرسید تا قم چقدر راهه؟ گفتن 10 فرسخ. گفت منو برید به قم که آوردنشون قم 17 روز اینجا بستری بودن، بستری که عبادت می‌کردن، بستری هم بودن تا رحلت کردن. قول دومینی که نه، حضرت همونجا مسموم شدن، بر حسب این قول مسموم شدن قطعا شهادته. بر حسب همون قول هم میشه شهادت گونه. بر حسب قول اول رحلتشون شهادت گونه میشه، بر حسب قول دوم چی میشه؟ 100% شهادت میشه دیگه.
بسیار عالی. این سه واجه یا سه واجه؟
من فکر میخونم که ما سه کلمه رو گفتیم که اینا مفهومن با هم فرق میکنن، مستقن با هم یکی هستن. اون سه واجه علم و نور و وجود بودن. این سه تا واجه، نه واجب، این سه تا واجه، سه تا کلمه بفرمایید، سه تا کلمه مفهومشون با هم فرق میکنن دیگه. مفهوم نور با علم با وجود اینا با هم فرق میکنن، اما در خارج یک مستاق بیشتر ندارن. که در خارج اگه نور باشه علمه، اگه علم باشه نوره، اگه این دوتا باشن وجودن، اگه وجود باشه همین دوتا هستن. پس اون چی ما گفتیم این بود که این سه تا کلمه در مفهوم با هم متفاوتن، متغایرن، اما در مستاق یک حقیقتن.
حضرت زهرا سلام الله علیها به درخت بید تکیه کرده بودن و خبر رسید که
نه، اگه چنین سندی هم باشه از چند جهت غلطه. یک، هرگز چنین خبری نبوده و حضرت زهرا سلام الله علیها نرسیده و اینا بهترین الگوهای زندگی حتی از لحاظ زندگی خانوادگی و زناشویی بودن. اصلا درست نیست. اگه چنین خبری هم باشه قطعا این خبر جعلی و غلط و باطله. و دو، بید قبل از حضرت زهرا هم بوده. قبل از حضرت زهرا مثلا بید میوه اینم کذا و کذا داشته، بعد از اون به بعد دیگه خب اینا که دیگه بدیهیاته که. نه، بید همیشه بوده و همیشه هم همین بوده. درخت بید میلیون ها سال قبل هم وجود داشته، همین هم بوده و جهش هم نکرده یا از اون طرف سقوط هم نکرده. ببینیم که قبلش مثلا درخت بید یه میوه شیرین داشته، بعد از اون که لرزید و نه، اینا به افسانه شبیه تره. و حیفه که ما بخوایم مذهبی که سراسر عقلانیت و استحکام و منطقی بودن هست رو آلودش کنیم به این خرافه های و افسانه ها و اساطیر بی اساس و بی پایه.
استعانت در دزدی برق
کار شما گناه بوده، بله گناه شرعی باید توبه بکنید، اما الان دیگه ضامن اون دزدی های اون کسی که دزدی کرده نیستید. اون الان ضامن بیت المال و باید تمام اینها رو به بیت المال پرداخت کنه و اونجا گرفتار خواهد شد. اونجا یه نفر یقش رو نمیگیره، 80 میلیون یقش میگیرن و حق 80 میلیون داره میخوره. اون دوتا کارش اشکال داره. یک، گناه که باید توبه بکنه، نافرمانی خدا رو داره انجام میده. دو، ضایع کردن حق مردم. شما یه حیثیت داره کارتون، شما گناه کردید، آنه بر گناه خودش گناهه، اما دیگه اون جریمه به عهده شما نیست که شما هم بخواید بخشی از اون جریمه رو پرداخت کنید.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویری رو ببینن. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر.
خون زرا آمده با قلبی فریشون، با قصه گفتون، با چشمی پر از عشق آمده، با چشمی پر از عشق آمده. یه خواهر دل خون زرا آمده، یه خواهر دل خون زرا آمده، با قلبی پریشون، با قصه گلشون، با چشمی پر از عشق آمده، با چشمی پر از عشق آمده. آخه نداره دیگه صبر و قرار، آخه نداره دیگه صبر و قرار، با قلبی پر از غم، با عشقای نم، با قلبی پر از غم، با عشقای نم، فقط داره شوق زیارت یار. روزی که سفر کرد چه آرزوها داشت، رو لبها نوای رضا یا رضا داشت، رو لبها نوای رضا یا رضا. دلش بیقراره برای برادر، ولی نداره دیگه تا به سفر. دلش بیقراره برای برادر، ولی نداره دیگه تا به سفر. به در شده خیره دوتا چشم خیشش، شاید بیارن از آقاش یه خبر. وا بیلتا وا بیلتا وا بیلتا وا بیلتا.
همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم از برنامه زنده پرسمان استقلالی است شبکه ولایت و در خدمت جناب استاد محمدی. خب حاجی محمدی از رام هرمز تلفن داریم. آقای فردعبادی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
فردعبادی هستم.
بفرمایید. بله بفرمایید.
بله. سلام خدمت شما آقای حاج آقا متوسلی و حاج آقای عزیز استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
بفرمایید خدمتتون هستیم.
استامیان.
بله آقای فردعبادی بفرمایید. بله. خدمت شما هستیم ما.
ببخشید یه سوال داشتم. دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول این بود که چه راههایی برای ترک گناه یا قول نرفتن به سوی گناه برای ما نوجوانا، برای ما مثلا نوجوان، مثلا من که نوجوانم، هر چه راههایی هست که سراغ گناه نریم.
بله.
و سوال دوم اینه که چیکار کنیم که حواسمون تو نماز باشه، یعنی
حضور قلب در نماز. بله. بله. آقای فردعبادی چند سالتونه؟ بله. شما چند سالتونه؟ 17 سال. خیلی بله. ممنونم، خیلی متشکرم از تماستون.
خیلی ممنون،
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب از مشهدم تلفن داریم. خانم اکبری سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید خواهش میکنم. بفرمایید خانم اکبری.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
حاج آقا خسته نباشید.
متشکرم.
من یه سوال داشتم حاج آقا. می‌خواستم ببینم که جای روایت یا سندی هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم فرموده باشن که کسی که نماز شب نمیخونه از ما نیست، همچی چیزی هست؟
کسی که نماز شب نمیخواند از ما نیست؟
بله.
بسیار.
حضرت رسول گفته باشن.
بسیار خب، خیلی ممنونم.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب آقای فردعبادی راههای ترک گناه
چند کار انجام بدید. یکی این که اون گناهان رو، آثار و پیامدهاش رو مطالعه بکنید و هرچی بیشتر اطلاعاتتون درباره اون گناه زیاد کنید. هرچی بیشتر شما با قبح گناه آشناتر بشید، تنفرتون از اون گناه بیشتر میشه و انگیزتون برای ترک گناه قوی تر میشه. این بخش بسیار مهمه. حالا با مطالعه آیات، روایات، کتابهایی که در این باره نوشته شده، گفتار علما و بزرگان ما، اون یافته های تجربی که علم ثابت کرده که مثلا این گناه، فرض کن که این مثلا شراب خوردن، این آثار و پیامدهای جسمانی و روحی و روانی رو داره. این گام اول که آشنایی با پیامدها و تبعات وحشتناک و گناه باشه. مطلب دوم این که خب باید ما نسبت به اون حرامها و گناهها حریم بگیریم. قرآن نمی‌فرماید فلان گناه انجام ندید، اما نزدیکش نرید. ما باید به اون خط قرمزها نزدیک نشیم که یه وقت پامون بر اون طرف. شما میخواید گوسفنداتون رو کنار قرقاه چرا بدید، چند تا گوسفند میپرن داخل قرقاه. باید فاصله گرفت از اون افرادی که اهل گناه هستن. وقتی ما باشون دوست میشیم، خواهی نخواهی ما دچار گناه میشیم. اون مکان و جایگاهی که گناه توش رخ میده ما بریم، ولو ما هم گناه نکنیم، حتما گناه به نوعی ما رو متاثر خواهد کرد. این حریم گرفتن بسیار مهمه. مطلب بعد این که از کنم که بعضی از کارها رو انجام بدید برای اینکه انسان بر نفسش مسلط بشه و نفس رو در کنترل خودش بگیره. یک، روزه مستحبی زیاد بگیرید. دو، ورزش کنید و ورزش برنامه‌هاتون دائم باشه، مخصوصا که چون نوجوان هم هستن و بسیار مهمه که حتما مخصوصا ورزش های یه مقدار سنگین تر. ورزش باعث میشه انسان بر نفسش کنترل داشته باشه، روزه مستحبی روزه ها باعث میشه که انسان بر نفسش کنترل داشته باشه. در خوردن غذا هم دقت داشته باشید، اون غذاهایی که گاهی ممکنه تحریک کننده باشه اونها رو هم کمتر توی رژیم غذایتون داشته باشید و نگاهتون رو کنترل کنید، چون بسیار از گناه ها اولش از نگاه شروع میشه. کنترل نگاه بسیار مهم هست. دعای روز سه‌شنبه رو حتما بخونید. دعای بسیار عجیبی است در رابطه با همین مطلبی که در رابطه با گناه. صبح ها بعد از طلوع فجر دست رو قلبتون بذارید 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو بگید تا شهر صد پیدا بکنید. در مقابل گناه دریا دل بشید. نماز بخونید. نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. به مسجد زیاد رفت آمد کنید. امام مصطفی علیه السلام فرمودن کسی که نسبت به رفتن مسجد مداومت داره 8 خصلت بهش میرسه، یکیش گناهه، یا حیاءن یا به هر شکلی همیشه مسجد رفت آمد کنید، خود به خود از خیلی از گناهان در امان خواهد بود. و خدمت شما عرض کنم که ذکرها رو گفتم، دعای روز سه‌شنبه رو گفتم، ذکر یافتا رو گفتم و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هم در این راه مؤثر خواهد بود. اگه بخشی از این کارها رو انجام بدید یا همش انجام بدید خیلی بهتر هست، حتما از گناه محفوظ انشاءالله خواهید بود.
انشاءالله. حضور قلب در نماز،
ما چون قبلا در این باره صحبت کردیم، حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم. یک کتابی است به نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما، زبان فارسی و خیلی روان هست، دوستان کتاب رو بخونن. تو قبل از نماز کمی درباره اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت حضور قلب در نماز، از رو آیات و روایت اینها رو بخونید تا نماز براتون مهم بشه. هرچه نماز اهمیتش بیشتر بشه، حضور قلب اهمیتش بیشتر بشه، سخن گفتن با خدا برای ما مهمتر بشه، حضور قلب اون هم بیشتر خواهد شد. مطلب بعد این که در حال نماز به معانی نماز توجه کنید. قبل از اینکه بگید ایاک نعبد توجه کنید من چی میخوام بگم. مطلب بعد این که قبل از نماز بعضی از اون دعاها رو بخونید. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و مسلما و معنا من المشرکین. لبیک سعدیش و الخیر فی یدیش یا محسن و قدس خانش المسلمین. خیلی مؤثر هست که انسان حواسش به نماز باشه. مطلب بعد این که زی نمازگزار داشته باشید. مثلا فرض کنید آقایون عبا به دوش بندازن، عطر استعمال کنن، سجاده داشته باشن. خود این لباس نمازگزار باعث میشه که انسان بیشتر در نماز باشه، بیشتر حضور قلب داشته باشه. و همه جا اینجوریه، شما بخواید ورزش هم بکنید، وقتی لباس ورزشی که میپوشید ورزشتون میاد خود به خود، جست و خیزتون میاد. اون رافی مای اربعین پارسال رفتیم مای جفت کفش برای ما خریدن، الان که میپوشم میبینم که دوست دارم راه برم. یعنی خود این کفش آدم وادار میکنه که راه بره. بنابراین خود اون لباس هم تأثیر داره. مطلب بعد این که از نافله ها غفلت نکنید. امام باقر اسلام فرمودن از نماز شما مقدارش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید. زرارو گفت وای پس ما هلاک شدیم، نماز نیست که 100% حضور قلب داشته باشید. فرمود نه اینجوری نگو، نافله ها جبران میکنه، نافله ها جبران. از تعقیب غفلت نکنید. تعقیب جز نماز حساب میشه. مادامی که شما در تعقیب هستید، در نمازید. مطلب بعد این که وقتی نماز میخونید حالت وداع با نماز داشته باشید. بگید این آخرین نمازیست که من میخونم، دیگه توفیق نماز خوندن ندارم، شاید دیگه تو دنیا نیستم که خود نماز بخونم. این خیلی مؤثره که انسان آخرین نمازش رو درست بخونه. مطلب بعد این که اون عوامل حواس پرتی رو از خودتون دور کنید. عوامل حواس پرتی یا درونی یا بیرونیه. یه وقت انسان به شدت گرسنه شه، حالا مثلا غذا هم کشیدند و بوی غذا هم پر شده و اون وقت نماز هم بخونه، معلوم میشه حواسش پرت میشه دیگه. یا نیاز به دستشویی داره، با فشار خودشو نگه میداره و نماز بخونه، خب معلوم میشه نماز با حواس پرتی. گاهی هم ممکنه که بیرونی باشه، تلویزیون روشنه، احیانا مثلا یه فوتبال هم دارن نشون میدن که نوجوانا خیلی علاقه دارن، اون گزارش کردم داد میزنه که نزدیک دروازه رفت. خوبی معلومه که مثلا حواسش پرت میشه. این اول حواس پرتی باید از ساحت نماز دور باشه. مطلب بعد این که یکی از امامان رو ما مقتدای خودمون قرار بدیم، ببینیم که امام سجاد چطور نماز میخون، امام صادق چطور نماز میخون، امام زمان که همزمان با شما نماز میخونه چطور نماز میخون. این هم بسیار مؤثره که انسان اون مقتدا رو مقتدای خودش واقعا قرار بده. مطلب بعد این که نماز از اون حالت کلیشه‌ای خارجش کنید. بعضیا نمازشون 50 سال نماز میخونن همش ثابته. گاهی انسان باید سوره رو عوض بکنه، گاهی باید ذکر رکوع رو عوض بکنه، گاهی باید ذکر قنوت رو عوض بکنه. خود این تغییر ذکرها به مناسبت ها و به علت های مختلف باعث میشه انسان توجهش به نماز جلب بشه. آخر نکته یاد کنم اینه که آنچه که خیلی خطرناکه در نماز اینه که انسان با اراده و عمدن حواسش از نماز منصرف بکنه. ما حالا اگه حواسش از نماز پرت شد که مرغ خیال انسان معمولا زود پرواز میکنه دیگه، به محضی که متوجه شد فوراً برگرده به نماز. این خیلی خطر نداره. اگه این کارو بکنه خیلی مشکل. اما اگه نه، عمدن با اینکه میفهمه که حواسش از نماز منصرف شده بازم ادامه میده، اینجا دیگه خیلی انسان از نماز فاصله میگیره.
بسیار خیلی ممنونم. خانم اکبری از مشهد سوال کرده بودن که سندی داریم که رسول خدا فرموده باشند که کسی که نماز شب نمیخواند از ما نیست.
من چنین مطلبی رو هیچ‌جا ندیدم و معقول هم نیست. یعنی مثلا فرض کنید کسی که یک مستحبی انجام نمیده بگیم مسلمان نیست. کسی که واجب که نیست که بگیم حالا واجب باشه، از ضروریات دین باشه، خب یه حرفی. اما چیزی که نه، معقول نیست. در این حال من این چنین مطلبی رو ندیدم جایی. اگر هم روایتی باشه باید توجیه بشه، اگر سند معتبر داشته باشه. اگر هم سند معتبر نداشته باشه خب میذاریم کنار.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. 901-38-57 سوال کردن که آیا پدر حضرت خضر نبی ایشون هم نبی بود و چه نام داشت و غیبت او با غیبت امام زمان چه فرقی دارد؟
از خونم که من پدرش رو که میدارم که پیغمبر نبوده، اما اسمش رو نمیدارم چی بوده. خدمتتون عرض کنم که تفاوت غیبت حضرت خضر در غیبت نیست، منتها مردم نمیشناسندش، شناخته نمیشه. و بعد هم حضرت خضر امام نیست. حضرت خضر الان دیگه مسئولیت این که بخواد جامعه رو اداره بکنه، واسطه فیض الهی باشه، مسئولیت ها رو نداره. در حالی که امام زمان علیه السلام واسطه فیض خداست و امام هست. دیگه چی بسار جون؟
همین.
بله
و همین دیگه فرق داشت. خب عرضم بزرگ شما، های رضوی از افغانستان سوال کردن که آیا میتوان به داستان هایی که در مورد مکاشفه های علما بوده اعتماد کرد؟
اشکالی ندارم. اگه منظورتون اینه که ما بر اساس این مکاشفه ها یا این داستان ها به قول شما این نقل ها بخوایم چیزی رو ثابت کنیم یا چیزی رو نفی کنیم، نخیر. مثلا اگر کسی خودش هم مکاشفه کرده باشه برای خودش حجت نمیدونیم، حتی برای خودش، نه برای دیگران، برای خودش هم حجت نمیدونیم، مگر اینکه متکی به براهین و دلایل قابل قبول باشه، متکی به دلایل عقلی باشه، متکی به دلایل نقلی باشه. بله، این مکاشفه است که قرآن تایید میکنه یا روایات متواتر یا حداقل مستفیض تایید میکنه. اون به اعتبار اون روایات ما میپذیریم، نه به اعتبار اینکه مکاشفه. من نمیدونم توضیح بدم یا ندم. اگه فقط حجیت رو میخواید، نه خیر، ما براش حجیت قائل نیستیم. حتی اگه خود انسان در مکاشفه به مطلبی رسیده باشه، نمیتونه بر اساس مکاشفه خودش عمل کنه. باید اگه مجتهده باید بر اساس فتوای شرعی خودش عمل کنه، و اگر مقلد باید از مجتهدش، از مرجع تقلیدش باید تقلید کنه، وگرنه خود مکاشفه خودی و خود حجیت شرعی نداره. حالا علت جایی میخوام توضیح باید بدم.
سوال کردن که آیا اهل بیت همین مکاشفه ها رو داشتن؟
اهل بیت از راه های مختلف به علمشون حاصل میشد. یکیش از راه الهام بود، نه مکاشفه به این معنا. الهامی که مثل روز براشون روشن بود، مثل اون چی برای حضرت مادر از موسی پیش اومد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. اون در واقع همین الهام الهی بود. این یک راهشه، یک راه تحبیسه، یعنی فرشته میاد و اون چی باید به امام ابلاغ بشه رو ابلاغ میکنه. یکیش قرآنه، بخش بسیار بزرگی از علوم ائمه علیهم السلام از خود قرآن استفاده شده. بخشش تعلیمه پیامبر، آنچه همه پیامبران داشتن و آنچه که علم داشت به امیرالمومنین تعلیم داد و همینطور اما هر امامی به امام بعد از خودش تعلیم داد. این هم یک راهی برای علم ائمه علیهم السلام هست. یک راهش هم کتاب‌هایی است که خدمت ائمه علیهم السلام هست، مثل صحیفه علوی، مثل جامع علوی، مثل صحیفه فاطمیه، مثل جفر، مثل از خودم کتب آسمانی، تورات بدون تحریف، انجیل، زبور، تمام اینها خدمت امام هست و امام از این کتاب ها هم استفاده میکنه.
سوال آخرشون هم این هست که آیا احضار ارواح صحت دارد؟
ارتباط با ارواح رو ما قبول داریم، هم از لحاظ علمی مطلب ثابته، هم بله تو روایت هم ما داریم که گاهی ائمه علیهم السلام مثلا برای بعضی از کارها این کار، نه که حالا روح رو احضار بکنن، بهش میگفتن با تو به قبرستان بقی پدرت میاد اونجا و میگه که اموالش کجا دفن کرده و چیکار کرده. این اتفاق در روایت ما هم اومده.
بسیار خیلی ممنونم. از فسا تلفن داریم. آقا مسعود. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم آقا متشکرم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام بر شما و بر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
عرض کنم که گفتن که جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. کلیپی پخش کردید از شبکه‌های معاند، استاد خیلی زیبا قشنگ پاسخ دادن. حالا ببخشید همونطوری که عرض کردم ما دیگه در مقابل استاد چیزی نیستیم، یه شاگرد کوچک،
بخواستیم
درسی پس بدیم. در رابطه با ایمان و علم، همونطوری که همه میدانند بسیاری از دانشمندان علم رسیدن به اون حقیقت و ایمان واقعی، چون حقیقت و ایمان همونطوری که استاد گفتن یکیست. یکی نمونه من عرض کنم، داروین دانشمند عرض کنم خدمت شما تکامله، یعنی راجع به جانوران و گیاهان تحقیقات چندین ساله کرد. گرچه این کمونیست ها و مادی پرست ها اونا رو خودشون جذب میکردن، اما چقدر زیبا ایشون میگه که من آخرش به این نتیجه رسیدم که یک حقیقتی، ببینید یعنی یک حقیقت همون خدا هست که ناظمی بوده که تمام اینها رو به نظم درآورده. خب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در یک جمله زیبا میگه النظافت و من ایمان، یعنی پاکی و طهارت و هر نوع خوبی باشه نشانه ایمانه نه نشانه علم. علم مقدمه ایمانه. انسان تا عالم نباشه به اون ایمان نمیرسه. همطوری که در قرآن خطاب آیات یا ایها الذین آمنوا هست، نه یا الذین اعلموا یا عالمو. ایمان رو برای خواهید ها رو ببخشید.
خیلی ممنونم.
دو تا سوال عرض میکنم. سوال اول بنده اینه که اگر انسان گاهی در نماز جماعت یا رو فرق نمی کنه چه مسجد جای دیگه دید که امام جماعت حمد و سوره رو مثلا غلط خوند، اینو چه کار باید بکنیم؟ وظیفه ما چیه؟ سوال دوم در رابطه با این که بعضی ها متاسفانه وقتی که میخوان میتی رو دفن کنن همراه میت مور یا آیات قرآن نوشته شده، حالا یا چاپ شده یا مثلا یه چوبهای درخت خرما، اینها از این قبیل چیزا میزنن، آیا اینا درست مستحب واجبه چجوریه؟ خیلی خوشحال شدم از دیدار هر دو آقایون. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب یه تماس دیگه هم داریم و جای محمدیمون رو هم بگیریم. بعد انشاءالله یه استراحت کوتاهی شما بفهمید. آقا محمد رضا از اصفهان، سلام علیکم.
سلام علیکم بر موضوع محترم شبکه رادیو محمدی.
بفرمایید.
با جناب برنامه ایام شهادت حضرت معصومات تسلیت عرض می‌کنم.
شما خدمت شما تسلیت.
یه سوال داشتم از آقا محمدی، چرا خودتون پرسیده بود؟ بله. آدم از روح ازش گرفته میشه و میره در عالم برزخ، یعنی همه تکو ازش برداشته میشه، دیگه تک دیگر نیست. البته چون در نماز بودید من پوشیدن و گفتم یه آره اینو من در غنه من
کلا
یعنی دو عبادت و نماز اینو هست یا عبادت نماز نیست در آرام برزن، یعنی تکیف و دیگه همه دارم ساقه توشه.
بسیار علی، خیلی ممنونم. قد شد. خب یه سرایت کوتاه بفهمید جا برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
حضرت معصومه غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم آتیش درد دلامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم چشمه اشک چشامو کسی نمیدونه رضا جانم، غم چشمه اشک چشامو کسی نمیدونه رضا جانم. دیدی آخرشم نرسیدم، آخرش داداشمو ندیدم، تو فراق تو من چی کشیدم، تو که نمیدونی رضا جانم، کسی نمیدونه. بیا که تو دام غم اسیرم، حالا که دیگه دارم میمیرم، بیا که تو دام غم اسیرم، حالا که دیگه دارم میمیرم، سراغ تو رو از کی بگیرم، کسی نمیدونه رضا جانم، کسی نمیدونه. کبوتر مسافرم کجایی برادرم، کبوتر مسافرم کجایی.
سلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. همچنان خدمت شما عزیزان هستیم، ضمن اینکه بازپخش برنامه انشاءالله فردا ساعت 6 و 20 دقیقه صبح و 13 و 55 دقیقه بعد از ظهر خواهد بود. اگر الان بیننده ما شدید و با ما پیوستید و آنچه که از اول برنامه تا حالا بیان شده رو شاید نتونستید استفاده کنید، میتونید از زمان بازپخش استفاده کنید و مطالب رو دریافت کنید. خب حاجی محمدی آقا مسعود از فصل اولین سوالشون این بود که نماز جماعت و امام جماعت حمد و سوره رو غلط میخواند.
اگه بدونی که نمازش غلطه حق نداره اقتدا بکنه، اقتدا نمازش باطله، چون امام جماعت باید دو تا شرط داشته باشه، اینکه نمازش صحیح باشه، نماز درست بخونه، یکم عادل باشه. یه انسان از قبلش میدونه که از این دو تا شرط نداره، اقتداش باطله، نمازش هم باطله و نباید اقتدا بکنه. اما اگه از اول نمیدونه که حالا این نمازش باطل هست و شرکت کرده، باز اگه شک داره که حالا این کلمه کیشون گفت، سفرز کن که واد رو درست تلفظ کرد یا غلط تلفظ کرد، خب اگر عدول مؤمن اونجا حسن هم طوری که به عدالتش از عدول مؤمن حاصل میشه، اینجا هم حاصل میشه. اما اگه نه یقین داره، خودش باید اون عرض کنم که کلمه رو، این به یک فتوه هست، فتوه دیگر هم هست، خودش اصلاح بکنه. اما احتیاط اینه که اون نماز رو تمام کنه، حتما نماز خودش هم به احتیاط واجب حتما بعد از نماز امام جماعت بخونه، نماز فرادا بخونه. اگر واقعا احراز کرد که نمازی که خون غلط به نداشت باشه، غلط در قرائت و غلط هم اینه که فرض کن اعراب رو درست تلفظ نگه، مثلا فتح رو کسره بگه، یا اینکه حروف رو درست تلفظ نکنه، مثلا های جیمی رو ها های حوض تلفظ کنه، یا مثلا عین رو همزه تلفظ کنه. خب این باعث چون معنا عوض میشه. شما تعلیم رو بخواید تعلیم بگید، تعلیم یعنی شکنجه دادن، تعلیم یعنی آموزش دادن، معنی از زمین تا آسمون چی میشه؟
فرق.
اگر اینجور بشه نماز باطله. اگر انسان از اول بدونه که اصلا نمیتونه اقتدا بکنه، نمازش باطله. اگر هم نباشه به احتیاط واجب باید نماز خودشو دوباره بخونه. نکته بعد این که خوبه که با امام جماعت صحبت کنه، البته خصوصی. به این کلمه رو شما فکر نمیکنید درست نگفتید، به این خودش یک نوع ارشاده، ارشاد جاهلی است که بعد ارشادش کرد، یا اون دلیل میاره می نخیر شما اشتباه میکنید، خیال انسان راحت میشه، یا اینکه نه میپذیره و نماز رو اصلاح میکنه که دوباره غلط نخونه.
و اگر حین نماز یه آیه رو جا انداخت توی حمد و سوره یا مثلا
اگر بگه اون معموم که یادش بندازه که این کلمه این جمله یا این کلمه رو جا انداختی، ابی نداره. اما اگه هم نباشه نماز باطل نیست، چون نماز باطل میکنه جا انداختن عمدیه، صحبن جا انداخته، هم نماز امام جماعت درست هم نماز معموم درسته. اما اگه معموم اونجا متوجه شد، اونجا میگه که اون جمله رو میگه تا معموم تا امام اصلاح بکنه.
بسیار عالی. همراه با میت چیزهایی رو
میگه. بله اینا همه رو روایت اون جریدتین که خیلی هم سفارش شده، دو تا چوب تر که همراه میت میذارن خیلی سفارش شده، گفتن تا مادام این چوبها خوش نشده عذاب از میت برداشته میشه، بعدش هم دیگه خداوند دیگه این میت عذاب نمیشه. راجع به قرآن و این هم داریم که بر کفن قرآن رو بنویسید یا جوشن کبیر رو بنویسید، یا اصلا یک متن نیست که در روایت هست که به نوع شهادت هست که بر کفن مرده گفتن این متن رو بنویسید، از حدیث دارین دربارش. بله نوشتن اینها خوبه، همراه داشتن از کمی تربت سید الشهدا، البته اینا باید جایی باشه که مورد بی‌احترامی واقع نشه، مثلا پشت میت نباشه، بالا سرش باشه، جایی باشه که دچار بی‌احترامی نشه. بله اینا رو داریم، تربت سید الشهدا یا همون جریدتین یا نوشتن قرآن، نوشتن بعضی از دعاها، اینا رو داریم.
بسیار عالی. و سوال بزرگواری که سوال کردن در عالم برزخ، آقا محمد رضا از اصفهان، تکلیف هستیم؟
نه خیر، تکلیف فقط در دنیاست. وقتی انسان به حالت احتضار که در اومد دیگه تکلیف ازش برداشته میشه. اگه تا اون لحظه مثلا وقت نماز نرسیده باشه، وقتی که وقت نماز رسیدی چون به حالت احتضار افتاده دیگه حتی اون نماز هم برش واجب نیست. نه بعد از فوت انسان تکلیف نداره، البته در برزخ انسان رشد داره، حتی در بهشت هم انسان ذکر میگه، اونجا میگه الحمدلله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم، این ذکرال اهل بهشت دارن، اما نه از باب تکلیف، چون از این ذکرال لذت میبرن میگن، چون دوست دارن میگن، نه اینکه در دنیا واجب است نماز بخونه و واجب است بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، که اگه نگه تکلیف انجام نداده. در اونجا نه، واجب نیست، تکلیف نیست، ولی چون دوست داره و لذت میبره بله میگن.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. آقای طباطبایی از شاهرود، هم شهری شما از محمدی، سوال کردن که اینجوری گفتن، من این عبارت رو میخونم: آقا ما هرچی دعا میکنیم خدا زود اجابت میکنه، و به من میگن که چون خدا دوستت نداره هرچی که میخوای زودی بهت میده که صدات رو نشنوه، ولی اگر دعا کنی ولی خدا مستجاب نکنه یعنی خدا دوستت داره چون میخواد اکثر در خونش باشی. حالا کدومش درسته؟
دومیش درسته، بخش دوم فرمایشون درسته، که خدا گاهی حاجت بنده رو نمیده که بیشتر دعا کنه، بیشتر ثواب ببره و بیشتر درجاتش بره بالا، این درسته. اما اینکه اگر دعا رو مستجاب کرد حتما دوستش نداره، نه اینجوری نیست، ملازمی نیست. خب بنده ای که عاقل باشه دعاش مستجاب شد، دعای دوم، دعای سوم. بله اگه همون یه دعا باشه و بره سراغ کارش دیگه اصلا رو به خدا نیاره، خب معلومه که این خدا دوستش نداشته، خواسته که دیگه صداشو نشنوه. ولی راه که بسته نیست که، صداش مستجاب میشه بلافاصله چیکار میکنه؟ دعای بعدی، روزی 100 تا دعا میکنه، به همه اون ثواب ها میرسه. یک نفر ممکنه که 100 بار در هفته دعا کنه، مثلا او در هفته 100 تا دعا میکنه، دوتاشون با هم مساوی میشن. او یه حاجت داره، حاجتش داده نمیشه، 100 بار رو به خدا دعا میکنه و ثواب دعا رو میبره. این که حاجتش داده میشه 100 تا دعا میکنه و مرتب. و اینجوری باشه پس ما باید بگیم پیامبران هم خدا دوست نداشت، چون دعاشون مستجاب میکردن. نه این بخشش درست نیست، اون بخش بعدیش درسته.
بسیار خیلی ممنونم. آقای سعید کرد سوال کردن عذاب قبر چیست، چه عواملی باعث اون میشه و چه عواملی اون رو رفع
میکنه؟ عذاب قبر در واقع یک نوع جهنمی است که انسان در برزخ با دوچارش میشه. یکیش بی ایمانیه، کفر. کفر و شرک و نفاق، اینها باعث عذاب قبر میشه. و دومش گناه. گناهان کبیره، اینها در برزخ انسان رو دچار عذاب میکنن. برخی از این گناهانی که مثلا برای فشار قبر ذکر شده رو تو روایت ما داریم، از همه بیشتر، از همه بیشتر اون چیزی که باعث فشار قبر میشه، نمامی، سخنچینی و دو به هم زنیه. در روایت داریم که جل فشار قبر از نمامیه، دو به هم زنی، سخنچینی، میان دو کس جنگ، چون آتش است، سخنچینی بدبخت
ایزون
کش است، کنند این و آن خوشتگر بار دل، ویان در میان کوربخت و خجل. یکی از طبعات نمامی فشار قبر، عذاب قبره. طبعاتی هم داره، دعاش حبس میشه و الاخ. یکی از عوامل فشار قبر بد اخلاقیه، سوء خلق، یکی از پیامدهاش عذاب قبر و فشار قبر. یکی دیگه نماز ضایع کردن هست. در واقع داره ضایع کردن رکوع، که ما فکر نمی‌کنیم رکوع خصوصیت داشته باشه، کسی هم سجده رو، چون گاهی به نماز رکوع گفته میشه، به رکعت هم رکوع گفته میشه. پس هر کس نماز ضایع بکنه، یکی از پیامدهاش فشار قبر و عذاب قبر. همینطور پرهیز نکردن از نجاسات. در روایت داره بول، که ما تصور میکنیم بول خصوصیت داشته باشه، چون اون زمان مثلا حالا دستشوی این چیزها نبود، میرفتن یه جایی مثلا فرض کن که قضای حاجت میکردن و مخرج قاعت رو با سنگ و چوب و چیزی از این قبیل پاک میکردن و مخرج بول رو چون آب معمولا نبود ولش میکردن، پرهیز نمیکردن از بول. به این دلیل بول اومده، وگرنه از خونم انسان پرهیز نکنه، از قاعت هم پرهیز نکنه، دچار عذاب قبر خواهد شد. یکیش غیبت. یکی از پیامدهای غیبت فشار قبر و عذاب قبر. یکیش تضییع نعمتهای خداست. ضایع کردن نعمتهای خدا باعث فشار قبر میشه. هر گناهی به نوعی عذاب قبر رو به دنبال خودش، گناهان کبیر رو درز میکنم. اینها قطعا مشکلاتی رو، مخصوصا گناهانی که متعلق حق الناس باشه، انسان در برزخ گرفتار میکنه.
عواملی برطرف کردنش هم خواستم.
یک، پرهیز از همین چیزها. گناهان انسان ایمانشو قوی کنه و ایمان این گناهانو انجام نده. و دو، بعضی از کارها باعث میشه عذاب قبر انسان برداشته بشه. روزه ماه رجب و ماه شعبان، حالا 4 روز داریم، 9 روز داریم، 5 روز داریم، این روزه ها باعث میشه عذاب قبر و فشار قبر از انسان برداشته بشه. احترام، احسان به پدر و مادر عذاب قبر رو برمی‌داره. صله رحم یکی از پیامدهاش برطرف کردن عذاب قبر. دعاهایی وجود داره که بعضی از این دعاها هم سکرات موت رو برطرف میکنه، هم عذاب قبر رو برطرف. خیلی خواص زیادی داره، از جمله این دعا که عدت و لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخائن شکر لله و لکل اعجوبتن سبحان الله و لکل ذنبن استغفر الله و لکل مصیبتن انا لله و انا الیه راجعون و لکل ذیقن حسبی الله ولکل قضا ان و قدر ان توکلت علی الله ولکل عدوین اعتصمت بالله ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر کدام از این فرازها واقعا اگه بخواد انسان با توجه بگه و در خارج هم عمل بکنه، جایی برای فشار قبر و عذاب قبر رو عرض کنم که گرفتاری بعد از مرگ برای انسان باقی
نمی،
همه چی از بین میبره، سکرات از بین میبره، فشار قبر و عذاب همه اینها از بین میبره اگه انسان اینها رو بهش توجه داشته باشه و با توجه بگه.
بسیار. آقای دوستی نجات از انگلیس سوال کردن که اگر مادری که فوت کردن در عالم خواب فرزندشون رو دعوا کنن معناش چی؟
بخش قابل توجهی از این خوابها به ذهنیت خود اون طرف بستگی داره که مثلا حالا وضعش نسبت به مادر انجام نداده، چیزی از این قبیل تو ذهنتون ضمیر ناخودآگاهش هست، اینها در خواب منعکس میشه و انعکاس پیدا میکنه میشه رویا. ولی ما توصیه میکنیم که حتما کار خوبی براش انجام بدید. اگر حق واجبی به گردنشون هست، گاهی هم ممکنه پیام اینگونه ای داشته باشه که تو فرزند وظیفت انجام ندادی و چه بسا بعد از مرگ مادر آقا مادر بشی. پیام اینگونه هم ممکنه داشته باشه. به همین دلیل بررسی بکنید اگر حقی به گردنش هست، حالا حق الناس یا حق الله، ادا کنید. اگر نه کار خیر براش انجام بدید، انفاق کنید به نیتش و براش نماز بخونید، کارهای واجب انجام بدید، سوره ملک براش بخونید، از این کارا براش انجام بدید تا خوشحال بشه و شما رو دعا کنه.
خیلی ممنونم آقای محمدی. من یک تذکری بدم، دوستان تو تا فرمان به من گفتن که اینا حتما بگو، منم میگم خدمت شما. لطفا بحث تعبیر خواب رو زیاد سوال نفرمایید، سیاست شبکه در تعبیر خواب نیست.
اصلا بنده نه تو شبکه،
بله.
فردی هم تعبیر خواب
نمیکنه
مطلقا.
بسیار. و دومی که سوالاتی که مربوط به احکام هست رو توی برنامه خودش زمزم احکام مطرح بفرمایید. اینجا که شما سوال میکنید، ما به احترام شما میپرسیم، آقای محمدی هم پاسخگو هستن، یعنی آقای محمدی به احترام شما پاسخ میدن، اگر دعوشون نیست اصلا مثلا بحث تعبیر خواب و اینا. بزرگواری پس بفرمایید که سوالای مربوط مباحث اعتقادی رو مطرح بفرمایید، تعبیر خواب و اینها رو هم مطرح نکنید، ما اصلا سیاست این که این بحث مطرح بشه رو نداریم. خب عرضم به حضور شما که تلفن داریم آقای محمدی از کرج، آقای کمندانی. سلام علیکم آقای کمندانی
جانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خدمتتون هستیم. بفرمایید سوالتون رو.
بله بله، از آتبرسلی. سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر. دو تا سوال داشتم از حاج آقا. یکیش اینه که زیارت رفتن مثلا کربلا یا مکه اینا یک بار با ده بار پنج بار فرقی میکنه یا نه؟ ثوابش همونه. دومم اینه که مثلا چجوری بشم؟ یکی ساعت دیگه یادم رفته، ببخشید. همون یه دونه را جواب بدن ممنونم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای کمندانی، خدا نگهدارتون باشه.
خب بله فرق میکنه. مثل میکنه بگیم که انسان یه ختم قرآن بخونه با پنج تا ختم قرآن فرق میکنه. خب معلوم که فرق میکنه. انسان یه دو رکعت نماز بخونه یا پنج تا رکعت نماز بخونه با هم فرق میکنه. بله، هر زیارتی برای خودش خواصی داره، آثاری داره، ثواب‌هایی داره. وقتی که تکرار میشه ثوابش هم زیادتر میشه. البته اگر هم دایر باشه بین این که انسان به جای مثلا زیارت مستحب رفتن انفاق کنه به مثلا به اقوام دیگران، خب این دومی اولویت داره. فقرایی هستن، نیازمندن، به جای اینکه بخواد بره مثلا حج مستحبی انجام بده یا عمره مفرده انجام بده یا مثلا کربلا و اینها بره، بهتر اینه که اگر یک بار رفته بقیهش رو دیگه انفاق بکنه. این خوبه، اما این که حالا بگیم که بار دوم که میره ثواب نداره، چرا؟ هزار بارم بره ثواب داره.
بسیار عالی. آقای جعفری از خوزستان سوال کردن که آیا در قیامت به صورت انفرادی پاداش یا عذاب میشویم و میبینیم یا به صورت دست جمعی هست؟ و دومی که آیا پوششی داریم در قیامت یا خیر؟
نسبت به سوال اول این که بخواد مثلا فرض کنید تو جهنم افراد تو سلول انفرادی باشن تک تک عذاب بشن، نه، فله یک جا جمعن به هم سرزنش میکنن، اونجا دعواشون میشه. از خودم که سوره اعراف رو بخونید و سوره دیگه قرآن رو که اینا اونجا با همند و اون کسانی که رهبر بودن اینا رو سرزنش میکنن، میگن شما باعث شدید که ما دچار ظلم بشیم، اینا میگن شما ما رو گمراه کردید، اینا همینطور با هم دعوا میکنن. بنابراین بله با همند، این چنانکه در بهشت هم جنیست که هرکس خوش تک تنها باشه، نه خیر، اون هم دور هم جمع میشن علی سرر متقابلین. پس فردی به این معنا که همدیگه رو نبینند و هر کس تک تنها باشه، نه خیر، نه تو بهشت نه تو جهنم اینجوری نیست. اما اینکه هر کس زندگیش زندگی کاملا شخصیه، یعنی هر کس خودشه، بله درسته، چه جهنمی ها چه بهشتی ها، هر کس میدونی خودشه. در بهشت مثل دنیا نیست که یه شرکت تعاونی درست بکنیم، خانم تو این کار انجام بده، آقا تو این کار انجام بده، بچه ها شما این کار انجام بدید، تا مثلا فرض کنید که نانی بخوریم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه کار بیان تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخورید، تو اینجوریه. اما اونجا نه، کسی که نان میخواد اراده میکنه که نان ایجاد بشه، لهم فیها ما یشاءون، همین که اراده کرد حاضر میشه هر چی بخواد. دیگه لازم نیست که بخواد دیگران جمع بشن یک اجتماع تشکیل بدن که اون نیازهای انسان برطرف بشه، همینطور در جهنم. بنابراین از این حس بله زندگی در آخرت فردی فردیه، اما اینکه با هم نیستن، نه خیر، اونجا هم باز از خونم که ازدواج هست، نه به معنی دنیاش، باز اونجا هم با هم بودن ها هست، لذتی که از بودن با رفقا و با همسران بهشتی، لذت های جسمانی عرض کنم، لذت های معنوی حال اصابش جداست. یکی از بهترین لذت های بهشت همین بودن با رفقا و بودن با همسران بهشتی است، در کنار غذاهای بهشتی، لباس های بهشتی، منزل ها و قصر های بهشتی و چیزهای از این قبیل. یکی از بهترین لذت های بهشت همون دور هم بودن و با هم بودن.
بسیار عالی، اللهم اجعل انشاءالله با هم باشه. خب از آلمان تلفن داریم. آقای عزیزی سلام علیکم.
سلام علیکم جناب، حال شما خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون. من سوال سریع میپرسم چون وقت نیست. راجع به قیامت خواستم بپرسم از آقای محمدی. ما میدونیم طبق اعتقاداتش که انسان در قیامت با همین جسم زمینی خودش محشور میشه، بعد مؤمنانی که مثلا با این جسم زمینی خودشون محشور میشن و وارد بهشت میشن، آیا در اونجا مثلا میدونیم این جسم زمینی احتیاج به خواب داره، احتیاج به شب و روز داره، در صورتی که ما میدونیم در بهشت آفتابی چیزی که وجود نداره که شب و روز ایجاد کنه، آیا اصلا در اونجا میدونیم که زمان معنی نداره، زمانی وجود نداره، ولی این جسم زمینی احتیاج به خواب و شب و روز داره، آیا در بهشت هم چیزی هست؟ یعنی احادیث روایتی هست که اونجا رو تقریبا تشریح داده باشن؟ خیلی ممنون، متشکرم از شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. مواد جسمانی،
یکی از دوستان سوال قبلی که پرسیده بودن راجع به همین لباس داشتن یا نداشتن در قیامت پرسیده بودن. در روایت داریم که شیعیان علی بن ابی طالب سلام الله علیه اینها با لباس با همون کفنشون مشهور میشن، ولی داریم که کفنهای مناسبی داشته باشید که این لباس آخرت شماست، اونجا با این لباس مشهور میشه، بقیه برهنه هستن. چه از روایت فهمیده میشه اینجوری است. البته خود آیات مطلب اشاره های بهش داره. نسبت به سوال آقای عزیزی که انسان با جسم مشهور میشه، بله بدن داره، اما اون بدن این همین بدنه، در حالی که شدت وجودی عالم آخرت میلیون ها بار از شدت دنیا بیشتره. اون جسمیست که میسوزه، پوستشو میکنن دوباره باز دوباره میسوزه. این جسم اینجا بخواد یه بار بسوزه نابود میشه دیگه، میمیره، تمامش میره، خاکستر میشه، تمامش از بین میره. اون جسم پس این جسم نیست. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از او قل عذاب. اگر این بدن رو بنزن تو این کوره مثلا فرض کن ذوب آهن، که آهن توی ذوب میشه، چی ازش باقی میمونه؟
هیچی
باقی نمیمونه. او آتش قیامت میلیون ها بار از این آتش ذوب آهن شدیدتره. این که در واقع داریم 70 بار با 70 آب شستن شده این آتش، یعنی آتش رو به توان 70 سردش کردن شده این آتش ذوب آهن. ولی اون آتش طرف اون آتش میسوزه و نمیمیره. پس اون بدن با این بدن لزوماً مساوی نیست. چرا؟ چون عالم وجودش خیلی وسیع تر هست. هرچی که انسان وقتی که در رحم مادر هست، خب عالم خیلی عالم کوچک و محدودیست. به دنیا میاد عالم خیلی بزرگتر میشه. تو برزخ میره، برزخ میلیون ها بار از دنیا بزرگتره. تو آخرت میره، آخرت از برزخ هم میلیون ها بار شدت وجودیش بیشتره. بله ما قائل به معاد جسمانی هستیم، نه فقط شیعه. در قرآن 8-9 طایفه آیه داریم که جز با معاد جسمانی قابل فهم نیست. وقتی بحث خوردن و آشامیدن و لحم طیر و فاکه و اینها مطرح میشه که نمیشه که روح که میوه نمیخوره، روح که لحم طیر نداره. معاد جسمانی هست، اما اون جسم عین این جسم نیست. اون جسم پیر نمیشه، کوری و کچلی نداره، بیماری نداره، مرگ نداره. از هم مهمتر، سمانتره که مرگ برای اون جسم نیست. به همین دلیل نه اشکالی نداره. پس این که این باشه نه، اما اینکه فرمودید که آیا چطور میشه انسان خواب نداشته باشه؟ در دنیا هم خواب برای رفع ناراحتی و رنجه. انسان خسته که میشه میخوابه. خواب برای چیه؟
انرژی مجددی پیدا کردن،
رفع خستگی. حالا یه فرض کنیم که بدن طوری باشه که خسته نشه، یه خواب برای چی؟ اگه فلسفه خواب اینه که انسان دچار رنج میشه، رنجش چیه؟ خستگی. میخوابه که این رنج برطرف بشه. اونجا که رنج نیست، یه خواب معنا نداره. جهنم هم که نمیدونش بخوابه، چون در حال عذاب شدن هست دیگه. اما اینکه زمین و خورشید اینها به این معنا نیست، بله. اما اینکه اونجا نور نباشه، چرا؟ اون که گذر زمان نباشه، نه به معنای دنیاش. اما به هر حال اونجا سکون نیست. عالم آخرت دار ثبات هست، یعنی اون چی بهش دادن ازش نمیگیرن، نعمتها زایل نمیشه، جوانی از بین نمیره. در دنیا همه چی زایل میشه. اما آیا اونجا عالم عالم سکون؟ نخیر، وقتی که لهم فیها ما یشاؤون، پس معلومه که دیگه سکون نیست، تحول هست و رشد استکمال، بله ثبات هست که دیگه تغییر و تحول نباشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. من تکرار برنامه رو خدمتتون عرض کنم. 6:20 دقیقه صبح و 13:55 دقیقه بعد از ظهر فردا میتونید برنامه تکرارش رو ببینید. آقای محمدی قول داده بودیم که آخر برنامه سلامی رو خدمت بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از زبان شما داشته باشیم. فرصتمون هم خیلی محدوده، در خدمتتون هست.
بله، به نیابت از همه دوستان عزیز بیننده عرض ارادت و سلام خواهیم داشت. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه الزهراء سلام الله علیها، السلام علیک بنت موسی بن جعفر، عرف الله بيننا وبينك وبينهم بالجنه، يا فاطمه تشفعي لنا في الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. خدای این زیارت رو از ما و همه دوستان عزیز بیننده به کرمت قبول بفرما و این سلام رو فرشتگان الهی به حضرت معصومه سلام الله علیها ان شاء الله ابلاغ بفرمایند.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. التماس دعا، خدا نگهدارم ایشون. اللهم صل علی محمد و